به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیر رضا مافی هستم و حدود یک ساعت آینده درباره موضوع قلم و رسالت جبهه رسانه انقلاب با شما گفتگو خواهیم کرد. میریم بسته گزارشی امروز رو میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
صدها پیش در ایران باستان، تیرگان یا همون 13 تیر ماه یکی از مهمترین جشن‌های ایران باستان بوده که آیین‌های مخصوصی داشته و یکی از اونها پاس داشته قلم بوده. یکی از دلایلی که برای این جشن ذکر شده اینه که در این روز هوشنگ پادشاه پیشدادی ایران نویسندگان و کاتبان رو به رسمیت شناخت و اونا رو گرامی داشت. مردم هم جشن گرفتند و اون جشن به یاد ارجمندی قلم بر جای موند. در برخی از کتاب‌ها نوشته شده که روز 14 تیر روز عطارد بوده که اونو کاتب دیگر سیارات می‌نامیدن. به همین دلیل مسئولان وقت ایران هم 14 تیر رو به نام روز قلم در تقویم رسمی کشورمون ثبت کردن.
ابزاری برای ثبت، از علم گرفته تا تاریخ و معرفت.
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. صدای سریر قلم خیلی تأثیر میذاره بر حال هنرمند. ما میتونیم فکرمون رو، اندیشمون رو با نوشتار به منصه ظهور برسونیم.
سخت است دلت را بتراشند و بخندی، هی با تو بجنگند و تو در جنگ نباشی.
موضوعی که سبب شده روزی را برای گرامی داشت آن نامگذاری کنند.
از قلم به عنوان یک ثبات میتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ چون ثبت میکنه تمام افکار و اندیشه صاحب خودش رو داره ثبت میکنه. وقتی کتابی به چاپ میرسه ماندگار میشه و این یکی از اثرات مثبت قلم هست.
قلم اثری ماندگار که ثمره اش به بلندای تاریخ است.
نسخه ای که اسمش هست الرقاق و در مورد حدیث هم هست و در واقع قدیمی ترین نسخه خطی هست که ما در اینجا نگهداری میکنیم، این مرمت شده. خب این اگر مکتوب نمیشد هیچ اثری از این باقی نمونده بود.
در تقدس و تعهد قلم، همین بس که خالق هستی از خلق آثار آن میگوید.
نون قسم به قلم و قسم به آنچه که می‌نویسند.
توی مباحث دینی و اعتقادی هم بسیار گفته شده که زمانی که دست به نوشتن می‌برید و دست به قلم می‌برید حتما با وضو باشید و حتما زمانی که انسان پاک‌تر به طرف قلم بره بارگاه‌های آسمانی هم بهتر سراغ آدم خواهد آمد.
جلوه دیگر قلم بار حقوقی آن است که می طلبد در دستان اهل آن باشد.
بیاییم کاری بکنیم که از قلم نور ببارد. راهی برای انتشار نور با قلم پیدا کنیم.
قلم را نباید ساده پنداشت، بلکه رسالتی بزرگ دارد.
امروز جنگ از میدان به صفحات آمده و قلم های من سلاحی است برای جدا کردن حق و باطل از یکدیگر.
همونطور که در طول تاریخ شکل ظاهری قلم عوض می شده، روز به روز هم همراه با صنعت روبه رشد تغییر می کنه. اگرچه هنوز کتابخانه های الکترونیکی و اداره های بدون کاغذ و قلم و جامعه های بدون کتاب نیومده و شاید هرگز هم نیاد، ولی موقعیت ابزار و مواد نوشتنی از بنیاد دگرگون شده.
چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت.
امروز 14 تیر روز زبان دوم انسان قلم است، روزی که به مناسبت آن در روزگاران کهن نویسندگان و کاتبان دور هم جمع می شدند و قلم را گرامی می داشتند.
14 تیر هر سال رو پدران ما، اجداد ما در ایران باستان جشن می گرفتند.
این ابزار سفرش در تونل تاریخ به 6000 تا 10000 سال قبل برمی گردد، از آنجایی که به شکل فلز و استخوان و آج در دست بشر بود تا به امروز که همچنان با وجود ابزارهای جدید نوشتار هویت ناب خود را نگه داشته.
شخصیت خود اهل قلم میاد رو کاغذش میشینه و احساس نوشتن کاملا متفاوته با قلم مدر.
و قلم است که از یک وسیله ساده گام را فراتر میگذارد و میتواند با تدین و تعهد هم همراه شود.
ما وظیفه روایت فتح را بر عهده داشتیم، اما کدام زبان و بیانی و چگونه از عهده روایت آنچه میگذشت برمی‌آید.
هم نویسنده متعهد تعهد داره نسبت به هنرش، همین هنر برانگیزاننده تعهد در مخاطب است.
حدیث داریم که میگه قید العلم بالکتابه، یعنی علم رو با نوشتن به قید بکشید، به زنجیر بکشید، یعنی وقتی مینویسید علم ثبت میشه، میمونه.
هریت بیچر استو یک خانومی است که راجع به بردهداری رمان مینویسه، کلبه عموتون، و این عملا موجب لغو بردهداری میشه. قلم و ادبیات تأثیر گرفته از واقعه‌های بزرگ و ما هم از این مستثنا نیستیم. یعنی اون جمله گوهرباری که مقام معظم رهبری فرمودن که هیچ اندیشه‌ای ماندگار نمیشه مگر اینکه در قالب هنر و ادبیات البته بیاد، دقیقاً همین.
هر آنچه نتوان گفت بر ورق بنویسم، قلم به دست گرفتم تا حرف حق بنویسم. روز قلم برای تک تک ما میتونه بهانه باشه تا در زندگیمون بیش از اینها به مطالعه و نوشتن بپردازیم.
به هر حال قلم به هر شکلی که باشه وسیله‌ای برای خلق کردن و نوشتن و ابزاری برای ثبت تاریخ و فرهنگه و خوشا به سعادت جامعه‌ای که این چنین ارزشی رو برجسته کرده و به پاس اون تاریخ مشخصی رو در تقویم رسمی کشورش ثبت کرده.
خیلی سپاسگزارم که رادیو گفتگو رو میشنوید. با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، از همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو تقاضا دارم که حین خروج از منزل و حضور در اماکن عمومی حتما از ماسک استفاده کنید تا انشالله بر این بیماری پیروز بشیم. در خدمت جناب آقای دکتر رضا رسولی، نویسنده، مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن قلم هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام، شبانگاه شما و شنوندگان عزیز بخیر. خوشحالم که در 14 تیر ماه روز قلم در خدمت شما هستم و از شبکه رادیو گفتگو با شنوندگان عزیز گفتگو میکنم.
همچنین در خدمت جناب مهدی بوشهریان، نویسنده و مدیر کارگروه کتاب و ادبیات مرکز مطالعات راهبردی هنر هستیم. آقای بوشهریان، به شما هم خوش آمد عرض میکنم.
خواهش میکنم. به نام خدا. من هم به نوبه خودم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی فرهنگی سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم.
آیه دکتر رسولی، روز 14 تیر ماه رو هر سال ما با نام روز قلم میشناسیم و این روزها و این ایام قلم به دست ها بالاخره روزهای پرمشقتی رو دارن سپری میکنن، به دلیل اینکه نوشتن در فضای ایران خیلی حرفه‌ای نیست و درآمدی وجود نداره از طریق نوشتن، و این رو به عنوان کسی که خودم نویسنده هستم و عضو انجمن قلم هستم دارم عرض میکنم. شما در هیئت مدیره انجمن قلم چه کردید در این دوره‌ای که تصدی داشتید برای مقوله معیشت نویسندگان؟
بله، از جای خوبی شروع کردید. بحث معیشت و به تناسب اون منزلت نویسندگان در عرصه نوشتن حرفه‌ای.
بله.
واقعیت اینه که نویسندگی خصوصا در عرصه ادبیات در کشور ما هنوز حرفه‌ای به معنای درآمدزا بودنش نشده است. تشکل‌های صنفی نقش خیلی مهمی دارن برای اینکه زمینه ساز حرفه‌ای شدن نوشتن رو فراهم بکنن، اما واقعیت اینه که حرفه‌ای شدن نیاز به عوامل متعددی داره، از حمایت‌های دولتی و حاکمیتی گرفته تا تقویت رسانه‌ای در واقع آثاری که منتشر میشه به صورت کتاب.
بله.
ولی انجمن قلم ایران چندین گام رو در دوره های پیشین و این دوره که ما خدمت دوستان بودیم برداشته. بحث گام اولی ها هست که کتاب اولشون رو میخواستن منتشر بکنن، انجمن حمایت کرده. بحث چاپ و انتشار کتاب پیشکسوتان و برگزاری انواع جشنواره ها، خصوصا جشنواره قلم زرین که به صورت سالانه برگزار میشه و بهترین ها رو در رشته های مختلف شعر و داستان و پژوهش ادبی انتخاب میکنه.
بله.
اما واقعیت اینه که اینها، این اقدامات و این برنامه ها همه ماجرا نیست. من تصور میکنم فراتر و فارغ از این که نهاد دولتی یا حکومتی یا تشکل صنفی بخواد به مدد حرفه‌ای شدن برسه، خود نوشته باید حرفه‌ای باشه، یعنی نوشته‌ای که بتونه مخاطب رو جذب بکنه، یک مزیت و فضیلتی به سایر نوشته‌ها داشته باشه. چون ما اثر خوب خصوصا تو حوزه ادبیات کم نداریم که بسیارشون آثار غیر ایرانی هستن. بنابراین من نویسنده ایرانی وقتی میخوام اثری خلق بکنم حتما باید به این موضوع توجه داشته باشم که علاوه بر ویژگی‌ها و کیفیت اثر به لحاظ محتوایی و ساختار ادبی، جذابیتی هم برای مخاطب داشته باشه تا مخاطب به سمت اون جذب بشه.
آیه بوشهریان، ادامه بحث رو با شما بریم. این روزها در ادب داستانی، خصوصا ادبیات داستانی خصوصی، تیراژ کتاب‌ها به 500 نسخه، به 300 نسخه و حتی 200 نسخه هم رسیده. حتی بعضی از نشرها هستن که مثلا 50 تا 50 تا دارن چاپ میکنن و میدن تو بازار اگر فروخت و حتی تعداد در واقع کتاب رو، تیراژ رو هم نمی‌نویسن. چند وقت پیش بنا به ضرورت کار دانشگاهی کتاب افلاطون کارل یاسپرس رو در چاپ سال 1357 می‌دیدم که اون موقع در سال 57 3000 نسخه چاپ شده بود در بحبوحه انقلاب اسلامی، تلیه انقلاب اسلامی، و می‌بینیم که تو اون زمان یک کتاب تخصصی فلسفی 3000 نسخه چاپ شده با اون جمعیت، ولی امروز همون کتاب اگر ناشری باشد و بخواهد چاپ کند شاید 200 نسخه 150 نسخه. کتاب‌های ادبیمون هم همین اتفاق براشون داره می‌افته. این منشأ و دلیلش چیه؟
خب اجازه بدید من قبل از اینکه پاسخ بدم به پرسش حضرت عالی، روز قلم رو ابتداً حسن استفادی داشته باشم، به همسر ادیب و فرهیختم خانم دکتر سعیدی تبریک بگم، سپس با آقای دکتر رسولی که از نویسندگان دغدغه من در حوزه عدالت هستند بهشون هم تبریک بگم و به نویسندگان و ادبای جوانی که در جامعه ادبی ما حضور دارن. اما در خصوص پرسش حضرت عالی چند علت رو میتونم خدمت شما عرض کنم.
خوش.
نکته اول این که درسته که تیراژ کتاب پایین آمده، اما به همان میزان تعدد آثار و تعدد عنوان‌ها بالا رفته. اگر ما در دهه 60 در سال 300 عنوان کتاب ادبی منتشر می‌کردیم، امروز این به چند هزار کتاب ادبی خلاص ارتقا پیدا کرده. به همین میزان خب سرشکن میشه و تیراژ ها میاد پایین. نکته دوم، خب فضای رسانه‌ای که توی جامعه امروز ماست، جدا از رادیو تلویزیون که از دور خارج شدن در حوزه مطالعه، همین شبکه‌های مجازی، موبایل ها، اینها باعث میشن که اوقات فراغت جوان ها رو پر کنند و مع الاسف باید عرض کنم که آموزش پرورش ما در این سالها برای ترغیب جوان ها و نوجوان های ما در دوران مدرسه کار ریشه انجام نداده.
بله.
خب جذابیت های فضای مجازی هم باعث میشه که نوجوان ها و جوان های ما رو به این سمت بیارن. از اون طرف انتشار کتاب بسیار ساده و تسهیل شده نسبت به دهه های گذشته. شما اگر از سال 57 مثال میارید، راه نچندان دوری نمیرم، در همین دهه 70 کتاب هایی بودن با تیراژ 10000 نسخه.
بله.
کتاب های رمان فارسی در واقع.
من خودم کتاب اولم 5000 نسخه چاپ شد و کتاب آخرم 700 نسخه. خودم این
مثال. بله متاسفانه یکی از دلایلش این هست که تسهیل شده انتشار کتاب. البته کتاب هایی که کتاب باشند به معنای واقعی کلمه و نویسنده مطرح و معتبری باشد و قلم باشد، هنوز هم در زمان حاضر نسخه های بالایی منتشر میشه. اما این که شما یک جوان، یک دانش آموز، یک دانشجوی تجربه خام خودش رو و برای یک بنگاه انتشاراتی و از جیب خودش هزینه کنه، میتونه با 100 نسخه 200 نسخه منتشر کنه.
بوشهریان بذارید اینجا باهاتون مخالف باشم، از این جهت که ما کتاب هایی که حمایت دولتی نمیشن، کتاب هایی که خرید های ارگانی ندارند و کتاب هایی که ترند نمیشن، یعنی کتاب هایی که بین افواه مردم ناگهان بورس نمیشن، که ترجمه های متعددی هم هستن عمدتا، یعنی کتاب های مؤلف داخلی کمتر این اتفاق براش میفته، کتاب های تیراژهای زیادی پیدا نمی کنه. یعنی این که اگر من ناشران خصوصی رو سراغ دارم، های دکتر رسولی که 50 نسخه 100 نسخه چاپ میکنن، بعد 100 نسخه دوم چاپ دوم میزنن برای این که بگن که این کتاب ارزشمندی و مخاطب رو ترغیب کنن. میخوام عرض کنم که همه نکات و فرمایشات حضرت عالی بوشهریان درسته که تسهیل شده، مطالعه کم شده، اینا اون چیزایی که همه ما میدونیم، اما علاوه بر اینها آیا کیفیت آثار پایین نیومده؟ یعنی آیا ما همون 300 نسخه‌ای که در دهه 60 منتشر می‌شده و مثلا 150 نسخه‌اش مثلا چون جامعه آماری دقیق ندارم مثلا 150 نسخه‌اش خوب بوده، آیا الان از 3000 نسخه‌ای که منتشر میشه مثلا حالا عدد رو همینجوری دارم میگم 100 نسخه 150 نسخه اثر فاخر در کشور داره منتشر میشه یا نه چنان بازار عجیب و غریبی شده که این اتفاق نمیفته؟ من از تو پرحرفی دارم میکنم. چند وقت پیش یه جایی بودم میگفتن که ما چند هزار تا نویسنده داریم، بعد من گفتم که اگر نویسنده ها خودشون کتاب خودشون رو بخونن حداقل تیراژ کتاب بیشتر از اینها باشه. یعنی نویسنده ها خودشون کتاب های اگر نمیخونن کتاب های همسنفی های خودشون رو همکاران خودشون رو نمیخونن. به نظرم اشکال کمی ریشه‌ای تره آقای دکتر رسولی، اگر شما بخواید در این مورد نظری داشته باشید چی هستون؟
دو نکته در این زمینه من به ذهنم میرسه که منظر شما و شنوندگان عرض بکنم. نکته اول این که آفت بزرگیه، بیش از دو دهه است که گریبانگی به کتاب و ادبیات و انتشارات شده، اونم موضوع کتابسازی. بله. یعنی افرادی که علاقه دارن مثل سابقا هر کسی تصور میکرد خیلی خوشپوش از خوشتیپسی کیف سامسونتی انواق داشت، الان هر بزرگواری میبینی 4-5 جلد کتاب تو کارنامه‌اش ثبت شده.
بله.
در واقع نویسنده نیست، صاحب قلم نیست، پژوهشگر نیست، سواد ادبی و سواد پژوهش و تحقیق رو نداره، اما کتاب از او منتشر شده. کتابسازی آفت خیلی بزرگیه، مخاطب ساده لوحی نیست که هر کتابی رو بخره. موضوع دوم بی‌تفاوتی همصنفی های بنده به موضوعات روز اجتماعیه. الان بذارید من موضوع داغ رو بگم، بحث فساد، ادبیات فساد ستیز، بحث ادبیات عدالت محورانه. چند نفر از نویسنده‌ها نسبت به این موضوع توجه دارن، دغدغه دارن؟ اصلا مسئله ذهنیشون ادبیاتی که با فساد مواجه بشه تقابل کنه، به این معنا که فساد ستیزی و عدالت طلب بودن به یک گفتمان تبدیل بشه.
بله.
چون ادبیات میتواند در حوزه فرهنگسازی فساد ستیزی و عدالت طلبی پرچمدار ماجرا باشه.
آیا ادبیات همچنان میتواند در ساعت فرهنگسازی دخیل بشه به نظر
بله
شما؟
بله، همچنان میتواند رمان خلق بشه، مجموعه قصه خلق بشه. تو فضای اقتباس رمان‌ها و داستان‌های بلند ما دستمایه فیلمنامه‌ها و در واقع متن سریال‌های رادیو تلویزیونی بشن که تا سال‌های سال از اون فرآورده‌سازی رسانه‌ای بشه، انیمیشن بسازن، بازی بسازن، کارتون بسازن ازش. همچنان که می‌بینیم بی‌نوا بایان ته نداره، هنوزی که هنوز داره نزش در واقع آثار مختلف.
ما به جز آثار متقدممون در آثار متأخر چند تا بی نوایان مگه خلق کردیم؟
خلق نکردیم. من زمانی در مصاحبه با یکی از رسانه‌های در واقع یکی از خبرگزاری‌ها گفتم مشکل 10 ساله اخیر ما نداشتن ستای ادبیه. وقتی ما ستای ادبی نداریم یعنی اینکه اثر فاخر ادبی نداشتیم که ستای خلق نشده است.
از یه طرف دیگه هم میتونیم بگیم که انقدر ستاره‌های پوشالی و مجازی برای ما خلق شده.
بله.
که دیگه ما
ستاره
به ستاره‌های واقعی و ستاره‌های ادبی نگاه نمی‌کنیم. بارها شده مثلا توی کلاس‌های درس من از مفاخر ادبیات معاصر وقتی صحبت میکنم دانشجوها و دانش آموزها و اون مخاطبا اصلا اسمشون رو نشنیدن، اما کافیه که شما از یکی از این شاخهای مجازی در واقع نام ببرید همه میشناسن و همه نسبت به اونها. و این سلبریتی زدگی حتی آفتش به برخی از نویسندگان ما هم رسیده، یعنی برخی نویسنده ها هم دارن تلاش میکنن که سلبریتی بشن که البته از قشر خاصی هستن. آقای بوشهریان یه قدم ببرم جلوتر، فضای کلی ادبیات رو یه تحلیل موجزی انجام دادیم. در حوزه ادبیات انقلاب، در جبهه رسانه انقلاب، ادبیات الان چه وضعی داره به زعمشون؟
خب الحمدلله رب العالمین با تلاش نویسندگان نوظهور که در حال کسب تجربه هستند در این چند سال آثار خوبی در حوزه ادبیات انقلاب داشتیم، گرچه شاید در بخش رسانه دیده نشدن. ما سال گذشته یک پژوهشی رو انجام دادیم برای 40 سالگی انقلاب اسلامی.
بله.
دستاورد انقلاب در حوزه ادبیات رو خب دیدیم که هرچه رو به جلو آمدیم دستمون بسیار پرتر بود تو حوزه هم شعر و هم داستان.
بله.
چون حالا بحث امشب ما داستان و ادبیات داستانی هست، من فقط میتونم عرض کنم که حالا بدون ذکر نام انتشارات،
بله،
در دو سال گذشته ما بیش از 50 عنوان کتاب در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات متحد که حالا چه بحث تاریخ پهلوی بود، چه بحث ادبیات پایداری بود و چه بحث حال حاضر و حتی دو کتاب داشتیم در حوزه آینده پژوهی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، چشم‌اندازی که در 40 سال آینده برای نظام اسلامی ما رقم می‌خوره، به صورت داستانی که بسیار کارهای خوب و فاخری بودن.
بله.
اما نکته مخفول مونده در این حوزه بحث رسانه است. رسانه به مثابه یک بازوی ارتباطی ما بین نویسنده و مخاطب در این حوزه نتونسته خوب عمل کنه. چرا؟ شاید یکی از دلایلش این باشه که ما توی این حوزه بحث هم رسانه های مطبوعات بیشتر هست، نه رادیو تلویزیون.
بله.
مطبوعات که بیشتر در معرض مردم هستند، به این دلیل هست که خبرنگار دانشمند در حوزه ادبیات کم داریم و خبرنگاران در این حوزه بیشتر با ارتباط گیری با ناشران کار خودشون پیش میبرن. من
شوخی بکنم، یک سوالی امروز بود یا دیروز بود از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پرسیده بود، خبرنگار یکی از روزنامه‌های تهران، و 7-8 گفته بودن که ما خیلی وقت کتاب نخوندیم مثلا، و یکیشون گفته بود که من اصلا مثلا آرد بود اومدم مجلس ولی جایی کمیسیونی رام ندادن، یعنی نتونستم کمیسیونی برم و اومدم. یعنی این که ما در واقع خبرنگار دانشمند در مطبوعات نداریم که هیچ، در قوه مقننه که به تازگی تشکیل شده نماینده های ما، اونایی که رفتن تو کمیسیون فرهنگی مجلس بسیاریشون به تازگی کتاب نخوندن.
حالا یعنی شما مجلس فعلی رو میفرمایید، ما در مجلس سابق هم
فرق نمی‌کنه،
من سوال شد از مجلس رو نمی‌خوام بگم فرهنگی، آره نه من می‌خوام شایبه بحث سیاسی نشیم وسط که حالا به جنای خاصی، می‌خوام بگم تو مجلس قبلی هم هر موقع این سوال می‌شد که خبرنگار از اعضای کمیسیون فرهنگی سوال می‌پرسید که آخرین کتاب چه خوانده اید، آخرین فیلم چه دیده اید، همین دست جواب‌ها به سمت ما میاد. این مظلومیت حوزه فرهنگ است و این مظلومیت حوزه داستان ماست، و اگر نبود تبریزهای حضرت آقا و حمایتهای ایشون و دیدارهایی که حضرت آقا با نویسندگان در سالهای مختلف داشتند، همین هم که امروز داریم قطعا نداشتیم.
بله. یعنی اهتمام ایشون واقعا ستودنیست برای این موضوع. آی دکتر رسولی، ما در حوزه ادبیات انقلاب یک جشنواره‌ای رو هر سال برگزار میکنیم، جشنواره داستان و شعر انقلاب که در حوزه هنری برگزار میشه. علاوه بر این که خب آثار بدی هم درش گاهی آثار بدی هم منتشر نمیشه یا اونجا مطرح نمیشه، اما همچنان تا رسیدن به اون قله، به یک اثری که ما بتونیم به مخاطب عمومی بگیم شما برو اینو بخون، فارغ از این که این اثر وابسته به انقلاب، وابسته به جبهه انقلاب، اثر اقتضاء ذاتی داشته باشه، استعداد ذاتی داشته باشه برای اینکه مخاطب رو همراه کنه، ما تا این اثر فاصله داریم. شما اگر به تازگی این آثار رو دیده باشید، میبینید که همونطور که آقای بوشهریان فرمودن، نویسندگان دارن تجربه اندوزی میکنن، یعنی نویسنده حتی ترس این رو داره که وارد بازی‌های فرمی بشه و نمیتونه در قبال این حجم، حتی برای کسی که اهل ادبیات هستن، اهل کتاب خوانده است، نمیتونه سفارایی کنه، قد علم کنه در برابر آثار دیگری که وجود داره. من میگم چه تمهیدی باید اندیشید که ادبیات انقلاب ما هم واجد ویژگی هایی بشود که مخاطب آن با آن در واقع ارتباط برقرار کنه و مورد اقبال واقع بشه.
واقعیت اینه که اثر ادبی و خلق اثر ادبی فکر میکنم و تصورم بر اینه که ریشه و تکیه‌گاه اصلیش ذوقیات ادبی هر فرده، اون استعداد ادبی و هنری، اما این استعداد باید با انگیزه همراه بشه که اون انگیزه دغدغه‌ای رو برای نویسنده فراهم بکنه.
بله.
به هر نسبت که انگیزه و انگیزش برای نویسنده باشه، اون ذوق میتونه تجلی بهتری داشته باشه. اما در این نه چیزی ما نباید ازش غفلت کنیم، اونم جمله قدیمی معروف که میگه تفاوت جامعه صنعتی به معنای پیشرفته با جامعه سنتی به معنای جامعه که هنوز در حال توسعه و پیشرفت است در آموزش.
بله.
آموزش ادبیات متاسفانه در کشور ما مقفوله، به این معنا که یا گعده های دوستانه و موید و مراد بازی به نام آموزش برگزار میشه که اساسا آموزش نیست،
بله.
یا اینکه نهادها و دستگاهی که باید فضای آموزش تخصصی در حوزه ادبیات رو برای آموزش دادن این نکات تخصصی که جذاب بکنه اثر برای مخاطب به نویسنده نسل نو صاحب قلم که میخواد درباره انقلاب اسلامی یا درباره پهلوی بنویسد و نقد بکنه دوران پهلوی رو، آموزش متاسفانه به معنای واقعش وجود ندارد. ما یه زمانی بود دبیرستان ادبیات داستانی هم داشتیم، اما هرچی جلوتر اومدیم آموزش کمرنگتر شد، مراکز تخصصی تعطیل شدن.
بله آیه بوشهری، نکته جالب وجود داره. من گاهی با این دوستان در واقع اهل ادبیات و اهل ذوق و هنر که گفتگو میکنم، گویی اونهایی که در جبهه انقلاب دارن کار میکنن و رسالت انقلاب دارن، اونا مخاطبان خودشونو دارن، میگم ما با بچه خودمون کار داریم، اونایی هم که ادبیات دیگری دارن و ادبیات اونا هم کار خودشون میکنن، نه اینها تعریضی به اینها دارن نه اینها تعریضی به اونها دارن، یعنی دو جبهه وجود داره. اتفاقا کمترین برخورد سیاسی رو همینا با هم دارن، یعنی ادیبان کار به کار هم دیگه ندارن. سوالم رو در واقع دارم تکرار میکنم، سوالی که از آقای دکتر رسولی پرسیدم. ما در ادبیات علاوه بر آموزش و تربیتی که آقای دکتر رسولی فرمودند، چه باید بکنیم که مخاطب عام، در واقع هر مخاطبی ترغیب بشه برای اینکه اثر ما رو بخونه؟
خب با توجه به نمونه مثالی از جشنواره شعر و داستان انقلاب که زدید، در یک آسیب شناسی ما باید اول از جشنواره های محفلی خودمون رو خارج کنیم.
بله.
جشنواره شعر و داستان انقلاب که توسط حوزه هنری برگزار می شود، صرفا آثاری است که در خود حوزه هنری یا به رشته تحریر در اومده یا در انتشارات منتسب به حوزه به نام سوره مه در اونجا چاپ شده.
بخیر این برای همه، یعنی الان اونا هم میان میگن که خب دوستان در انجمن قلم همه این کارو میکنن، بعد دوستان انجمن قلم میگن یعنی میخوام بگم که این بخش، این در واقع اشکال گرفتن اصناف و صنوف و محافل به هم،
قلم زرینی خود ملیتر نگاه میکنه، یعنی نگاهش صرفا به یک انتشارات خاص نیست، همون گونه جایزه جلال آل احمد، جایزه پروین و جایزه ادبی دیگر ملی ما.
مثلا میگم در جایزه جلال، ما در همه این چند سال اخیر هر سال یک بحثی، حرفی، حدیثی، یعنی از انتخاب دبیر علمی جایزه ما حرف و حدیث داشتیم. من یادمه که یکی از دبیرها، حالا اسم نمیبرم، چند سال پیش انتخاب شده بود، همه گروه های سیاسی حمله کردن، یعنی هم اصولگراها، روزنامه کیهان بهش حمله کرد، هم اصلاح طلبا، هم اپوزیسیون، همه به این دبیر حمله کردن. من که این قراره یک جایزه ادبی باشه، یک جایزه، و این آدم قرار بود که دبیری علمی جایزه رو بر عهده داشته باشه. میخوام بگم که این اتفاق برای جایزه جلال هم داره میفته.
نشان دهنده این هست که جایزه جلال جایزه تاثیرگذاری است.
جایزه تاثیرگذاری به خاطر اینکه در ابتدا 110 تا که میدادن، ولی الان سکه دیگه.
الان سال هاست که این اتفاق نمیفته. الان سال هاست که این جایزه،
سال هاست که چند سال
نمیشه. بله. الان بیشتر از چند ساله، یعنی یکی دو سال فقط 110 سکه دادن.
الان 110 سکه میدادن فکر کنم تقریبا
9 میلیارد
میشه.
جایزه جلال جایزه تاثیرگذاری است و یکی از جدل هایی که صنوف مختلف ادبی بر سر اون دارن به خاطر همین هست که هر طیف اون رو میخواد منتسب به خودش کنه. بله. افراد خودش رو در اونجا خلاصه تاثیرگذار کنه، داورها از خودشون باشن. پس این نشون دهنده اینه که اتفاقا جایزه جلال راه خودش رو در این چند سال به خوبی و درستی رفته.
بله.
وارد جناح بندی ها و بازی های سیاسی نشده. میبینیم در این 4 سال اخیر در حوزه ادبیات داستانیش از هر دو سو جایزه گرفتن.
بله.
برگزیده شدن. پس این نشون میده که جایزه جلال تأثیرگذار هست و دیده میشه. اما برگردم به سال قبلیتون، جدا از این که بحث آموزش که آقای دکتر رسولی به درستی اشاره فرمودند و نکته که حضرت عالی فرمودید این که دستبندی میشه، جناح این طرف خودشون هستن، جناح اون طرف خودشون هستن، اتفاق نوعی که داره در این دو سال میفته این هست که حداقل در کلاسایی که داره برگزار میشه، مربیانی که حالا از هر دو سو هستن، شاگردانی از طیف مقابل خودشون رو دارن پرورش میدن که کم کم آثارش داره، حالا فارغ از اینکه خوب یا بد، آثارشون در این 6 ماه اخیر منتشر شده.
آره بوشهرجان، من کلمتون ببخشید، من بارها دکتر رسولی توی جای مختلف هر موقع صحبت کردم، مصاحبه کردم، گفتم که ادبیات نخستین جایی است که امکان گفتگو رو میان همه طرف‌های سیاسی یک کشور ایجاد می‌کنه. یعنی ادبیات پیشانی گفتگو کردنه و باعث میشه بجز اون کسایی که خارجند و ما با اونا کاری نداریم، اما ادبیات امکان گفتگو رو ایجاد می‌کنه و خیلی از دو قطبی‌ها و دوگانه‌های بیهوده